بسم الله الرحمن الرحیم.
آیا منظور از ولایت مطلقه فقیه یعنی به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید؟ نه. این سوال خیلی سوال خوبی بود ولی نه. ما یک بحثی ببینید داریم در مباحث عرفانی، البته شرط تقوا و اخلاق و اینها برای حاکمیت اسلامی هست و شیعه روش حساسه و نمیگنم که ولایت سیاسی رو از ولایت باطنی و عرفانی و اخلاقی ما تفکیک نمی کنیم، ولذا شرط حاکمیت در عصر غیبت فقط فقاهت نیست بلکه عدالت و تقوا هم هست، پس این رو تفکیک نمی کنیم. اما یه مراتبی هست از این مسئله تحت عنوان ولایت معنوی. من اتفاقا یه بحثی آوردم بگم، فرصت نبود، فقط تیترش رو اشاره میکنم. ما یک چیزی داریم، این تعبیری که ایشون میگه بحث ممکنه ولایت معنوی و عرفانی، اونم نه در حدی که برای حاکم لازمه بلکه مازاد برو برای سلوک معنوی شخصی، و هم نه هر پیر مغانی. خیلی از کسا به نام پیر مغان دارن کلاه مریداشون رو مردم رو بر میدارن، همین حلقه های عرفانای عجیب غریبی که میسازن اینا همه پیر مغانن، بعد آخرش اونی یا طرف دزده یا قصد ناموسی داره، قصد ریاست داره، جاه طلبه. اولین کاری هم که میکنن میگن به شرع و عقل و اینا نباید کار داشته باشی، هرچی من میگمه. اینا که سوء استفاده میکنن. اما پیر مغان به این معنا که وقتی کسی وارد سلوک معنوی شد باید به معلمش که در این مسیر عملا و علما جلوتر از او باید گوش کنه. اطاعت مطلق هم به نحوی که معصیت خالق بکنه در اطاعت مخلوق، این هم ما نداریم در ارادت پیر مغان. اما پیر مغان معلوم باشه کیه و ارادتش چیه. این در حوزه ولایت سلوک معنوی و عرفانی، بحث اجتماعی نیست، بحث مورد و موارده. این تعبیر وجود داره در منابع شیعه هست، در بحث عرفان نظری ما هم هست که تعبیرشون اینه که انسان کامل و ولی خدا که امروز امام زمان و معصوم است در هر زمانی، خزائن که اسرار الهی است به طور تفصیلی پیش اوست. اینا که میگم این عبارات عرفاست در عرفان نظری، که اونا به طور جمع در انسان کامل و امام معصوم متوی است. او حائز خزائن وجودات اسماء الهی است و مثل نگین انگشتره که باش خزانه ها رو محرمون میکنن، او هم در واقع مجرای فیض الهی است. راجع به این نوع ولایت و ولایت عرفانی در باب سلوک این تعابیر به کار میره، اونم با شرط عقل و شرع، نه با هر کسی. او مسئله حکومت نیست، مسئله اجرای سیاست و قانون و حدود الهی و اینا نیست، او مسئله تربیت خاصه. اونجا تعبیر میکنن افراد انسان همه نسخه دیگری هستن، ولی بعضی استعداد و قوه بالقوه کمالات اشیاء رو دارن، استعدادشون رو دارن، بعضیا بالفعل اون کمالات رو دارن که اون انبیا و اولیاء کاملن. پس این مسئله که پیر مغان چی میگه همون کارو بکن، این راجع به کی و در چه حریم و حوزه است. اما در باب حکومت من از شما سوال میکنم، اطاعت از قانون و حاکمیت مشروع در بقیه نظامات عالم چطوره؟ یعنی مثلا الان شما برید در یک کشور لایق سوار اتومبیل میشی، میخواید چرا رد شی، پشت چراغ قرمز میایستی، بعد طرف میگه به به پیر مغان بهت گفت سجادتو به می رنگین کن، تم کردی؟ نه آقا، با پیر مغان چیکار داریم، قانونه. فردا میری دادگستری میگی با یه کسی دعوا داری، میگی آقا برو خودت برو تو خونه باش تصفیه حساب کن بزن لته پارش کن، میگه نه من باید برم دادگستری رجوع کنم، میگه ها باز دنبال پیر مغان را افتادی؟ اینجا جای پیر مغان نیست. شما در تمام نظامات سیاسی، قضایی، قانونی عالم چیکار میکنی؟ تابع قانونی؟ یا قانون و قانونگذار و حاکمیت رو مشروع نمیدانی که او بحث دیگریه. اگر مشروع میدانی یا شهروند او هستی اطاعت میکنی. ما میگیم آقا به کسانی که از نه از موضع دوستمون، ایشون سوال بسیار دقیق و خوبی است. مثل بعضی وقتا اگه ولی فقیه بگه ماست سیاهه، دیگه ماست سیاهه. نه خیر آقا، اگه ولی فقیه بگه ماست سیاهه اشتباه گفته، چون ماست سفیده. اگه ولی فقیه بگه ماست سیاهه، معلوم میشه دیگه قدرت تشخیص واقعیت را نداره، یا راست نمیگه دروغ میگه رسما. ممکنه ولی فقیه توی شرایط خاص بگه که الان بگید ماس سیاهه، حالا مثلا فرض کن، نه اینکه ماس واقعا سیاهه، ممکنه کسی بگه آقا به عنوان ثانوی، حالا این مثال اصلا مثال خوبی نیست، امام مثلا حج میدونید واجبه، تعطیل حج حرامه، خب امام 3 سال حج رو با شرطی که ای آل خبیث سعودی ها تعیین کرده بودن امام ممنوع کرد، اونا گفتن برایت از مشرکین نباید بکنی، 100% حج ابراهیمی نباید باشه، حج سعودی باید باشه. خب 3 سال حج تعطیل شد در حالی که حکم اولیه شرع اصلا حرامه تعطیل حج، ولی اینجا یه حکم مهمتری پیش آمد که او وجوب او از این حرمت قوی تر بود. دقت میکنید؟ این به معنی پیر مغان نیست، این به معنی همون مصلحت اهم در برابر مهمه، اهم و مهمه، نه خلاف شرع. روشن باشه، خلاف شرع نیست، اهم و مهم است. فرمودن یا آن حدیث که شخصی از خراسان به خدمت معصوم آمد و گفت لایق فلان شد و گفتن داخل تنور شو و آن شخص از کار سر باز زد. ببینید یه وقت بحث سنجیدن میزان وفاداری و صدق فرد، اگر امام صادق به کسی گفتن تنور روشن تو برو تو تنور، از ولایت تکوینیشون هم استفاده میکردن که این تنور او رو نسوزونه. دقت میکنید؟ یا یک واقعیت دیگر و پیام دیگری تو این کار وجود داره و الا هرگز این کار نمیکنن، چون ما خلاف این رو هم از امام صادق داریم هم از پیامبر داریم و از دیگران داریم. از پیامبر زمان یکی از غزوات بعضی از مثلا این جمله لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، پیامبر کی گفتن این رو؟ نقل شده که نیروها رو فرستادن با یکی از با فرمانده یکی از اصحابشون به یک درگیری، اون فرمانده یک حکمی داد که دیگه همه براشون واضح بود که این غلطه، یه بچه هم میفهمید، یه اشتباه واضح روشن، و اونا به حرفش نکردن. بعد که آمدن به پیامبر گفتن، او آمد گفت آقا اینا اطاعت نکردن، پیامبر فهمیدن خوب کاری کردن اطاعت نکردن، حکم چرا حکم بیرا میری؟ من که نگفتم که تو رئیسی هر کار دلت بخواد بکنه، ما گفتیم حکم بر اساس عقل و شرع. این که یه وقت میگی ما دنبال پیر مغان بریم ولو که حکمتشو همه حکمتشو نفهمیم، ای در مام رهبری هست، در اصل غیبت هم هست. خب امام بعضی تصمیم‌ها رو میگرفت که من خودم یادم از زمان جنگ ما تو جبهه وقتی امام پیام قطعنامه رو داد ما همه عصبانی شدیم. من کاملا یادم زمانی که امام پیام قطعنامه داد ما تو منطقه بودیم، همین منطقه اسلام آباد، داشتیم میرفتیم طرف شلمچه خط کوشک که دشمن وارد شده بود، دوباره آمده بود. پیام امام که رادیو اعلام کردن، اول رادیو اعلام کرد قطعنامه، ما با رفقایی که بودیم همه عصبانی همین نشستن گریه میکردن که چرا قطعنامه، ما باید بریم تا صدام از بین بره مثلا. بعد امام حتی اون زمان بچه‌ها یادم میاد نشسته بودن یادم گفتن نه این کار امام نیست، امام رو دور زدن و نمیدونم فلانی و فلانی و اینا، امام رو مجبور کردن و فریبش کردن و حتی بعضی از بچهای رزمنده خط مقدم ما این حرفا رو زدن، متو گفتن حالا بالاخره امام گفته قبوله، متو قبول زورکی از باب اطاعت، نه اینکه قبول داشتن. حالا اینجا ای کسی میگفت نخیر ما دنبال پیر مغان را نمیفتیم، تو بگو قطعنامه، ما همینجا با میسی میجنگیم خودمون، خب این کار خلاف شرعه، مگر اینکه شما برات مسلم باشه که این کار امام غلطه. هیچ برای ما هیچ کدوم مسلم نبود، ما فقط چون میگفتیم جنگ جنگ تا پیروزی، پیروزی هم به معنی سقوط صدام، گفتیم باید تا آخر بریم. خب یک مصالحیه، یه وقت یه مصالحی هست، امام میدونه من نمیدونه، اینجا بله باید تابعش باشی، حالا اسمشو میخوای پیر مغان بذار یا هرچی، اطاعت واقعی ولایت پذیری همینه. امام زمان جنگ وقتی میگفت با سلاح سبک برید تو درگیری، واقعا معنیش همین بود که برید تو تنور، واقعا همین بود. آقا خیلی از عملیات ها واقعا رفتن تو تنور بود، خدا شاهد همینطور بود، میدونستیم داره میرن بچه ها تو تنور و میرفتن. چه فرقی داره اون تنوری که امام صادق گفت با یکی زمان با دست خالی بری طرفی که 13 تا ارتش اون طرف دارن میجنگن، همه سلاح هم دستش دادن، حتما هم میدونی بمب شیمیایی اینا میزنه همین فردا، با کلاش را بیفتی بری وسط این همه گرگ، خب یعنی رفتن تو تنور دیگه. امام صادق میخواد بگه که شما دروغ میگید که اهل فداکاری هستید، شعار میدید، میگه برو تو تنور ببینم، میخواد امتحانت کنه، ضمن اینکه اصلا حتی اگرم بسوزونه اونجا این حکمت‌های مختلف وجود داره. ببینید راجع به عاشورا بحثی که راجع به آیا امام حسین میدونست شهید میشه یا نه، اگه میدونست چرا رفت، اگر نمیدونید پس علم امام چی میشه؟ اینجا ده ها مسئله کلامی دیگه مطرح میشه که من یک سوالو که میخوام جواب بدم، ده تا سوالم در حاشیه‌اش جواب سعی میکنم بدم. اینم قضیه تنور امام صادق، اونم قضیه که بله آن غلام رفت و سالم از آتش بیرون آمد. خب دیگه هم همون دلیلش که امام میدونست اینو نمیخواست بسوزونش، با ولایت تکوینی کار میکرد که نسوزه، میخواست امتحان کنه و به اینا نشون بده شما دروغ میگید. با آن شخص گفت چند نفر مثل این غلام در خراسان دارید؟ گفت هیچ. آیا منظور از ولایت مطلقه همین است؟ ولایت مطلقه معنیش این نیست، معنیش همونه که من گفتم، ولی مفهوم اطاعت پذیری و ولایت پذیری همین هست. تو بحثتون مطرح کردید خمس و زکات همان مالیات و حکومتی، سوال پیش اومد که آیا خمس و زکات دقیقاً همان مالیات نیست؟ و دلیل بی‌توجهی به خمس و زکات الان اینه که مردم مالیات می‌پردازن. اگر غیر از این بود، مثل دوران پیامبر که نمونه‌های زیادی داریم، پیامبر با مجبور کردن فرد به کارهایی مثل بردن نام او در مسجد و طلب زکات از او، زکات را می‌گرفتن، باید عمل شود و حکومت در گرفتن خمس و زکات قوی‌تر باید عمل کند. دلیل اینکه خمس و زکات به این طریق یعنی اجبار قانونی گرفته نمی شود چیست؟ من اون دفعه میره عرض کردم، گفتم اولا بعضی فقها اختلاف دارن که آیا خمس و زکات همان مالیات حکومتی است یا نه. بند فتوای اون فقهایی رو قبول دارم که اینا رو مالیات حکومتی میدونن و معتقدم این درسته. متایی که اجرا نمیشه الان اینه که خمس و زکات اخص از مالیات حکومتی میتونی بدونی، نه که مباین با مالیات حکومتی. یعنی حکومت خمس و زکات رو باید بگیره، مازاد بر او هم مالیات‌های حکومتی هر جا تشخیص میده مصالح جامعه رو باید بگیره. الان بله، الان عملا مالیات حکومتی اجباری، خمس و زکات شده یک کار عبادی شخصی. بعضی فقها میگن اشکال نداره، ولی من نظرم نظر اون نظریست که میگه اینا رو باید یه دست کرد. حالا امکانش نیست، و بحث دیگه است. در مورد حوزه اختیارات فقیه که گفته شد امور حسبی قضا و تقنین است، اگر بخوایم تکوین و تشریع را مبنای بحث قرار دهیم، پاسخ چیست؟ آیا فقیه تنها در امور تشریعی میتواند دخالت کند؟ تا چه حد؟ آیا تکوینن هم میتواند اظهار نظر کند؟ مثلا بگوید همسر کسی بر او حرام است؟ ببینید معنای تکوین این نیست که گفتیم. تکوین و تشریع رو معناشو اشتباه گفتم دوستمون. ولایت تکوینی و تشریعی، ولایت تشریعی یعنی همین حرام واجب، اینا همه میشه ولایت تشریعی. ولایت تکوینی یعنی اون ولایت عرفانی که کسانی وقتی تهذیب نفس میکنن قدرت الهی کن فیکونی پیدا میکنن. مثلا کسی از در میاد باطنشو میخونه، در اراده کسی تصرف میکنه، تو مایه کرامات، اینا رو میگن ولایت تکوینی. این مثالی که زدید اینم ولایت تشریعی است. بعد پس ما را اولا اصلاح بکنید، تعبیر رو روشن باشه معنیش چیه. این اصطلاحتون غلطه. آیا میتواند اظهار نظر کند بگوید همسر کسی بر او حرام است؟ اینم اتفاقا یکی از جایی که اتفاقا مرحوم آخوند خراسانی، چون دلایل آخوندم باز نگفتم من، که دو سه موردی که استناد کردن بر فای آخوند باز بمونه جلسه بعد، یکی از مواردی که آخوند خراسانی گفته همینه که این سوالی که پرسیدن دوستمون، یه عده اومدن یه جمله ازشون پیدا کردن که ایشون گفته که بله در موارد شرعی واجب و حرام میتونه بگه، اما این که زنی کی بلکی زنش برش حرامه یا نمیدونم چی، در امور خصوصی افراد و اینا نباید دخالت کنه. حتی جمله آوردن که ایشون میگه امام معصوم هم چنین ولایتی ندارد. فرض کنیم آخوند خراسانی رو گفته، یا فرض کنیم یه ادعا باشه ایشون رو یه تعبیر دیگه ای داره، ولی اصلا فرض کنیم گفته هر کسی، جوابش اینه. یعنی این جواب من با یک سوال میدم، آیا میتواند اظهار نظر کند بگد همسر کسی بر کسی حرامه؟ یعنی بر چه اساسی؟ همینجوری مثلا فقیه از خونش اومده بیرون، صبح داره میره سر چهارراه یه ماشینی کنارش واسطه، بهش میگه آقا خانم شما بر شما حرام، رفته توی مغازه میوه بخره، همونجوری که میاد بیرون راستی شما خانمت بر شما حرامه. اینجوری او که نه عقل داره نه دین داره، که اصلا فقیه نیست، باید گرفتش، باید گرفت رفت تحویلش داد. پس فقیه همینطوری سر خود حق داره همچی حرفی رو بزنه بر اساس تمایلات منافع یا بر اساس حکم شرع. اگر حکم شرع است دیگه فقیه نیست، حکم شرعه. پس آقا آیا فقیه، حالا اون جمله که از آخوند نقل کردن که حتی ولی امام معصوم هم میگه همچی حقی نداره، اگه این نقل درست بود، فرضاً اگه درست بود، این اصلا چه فرق داره امام معصوم و فقیه؟ هر کسی، پیغمبرش هم همینطوره. اگر خلاف شرع، خلاف عدالت، هیچ کس حق ندارم چیکاری بکنه. اگر حکم شرع و عدالت چرا میتونه؟ آیا استفاده از قاعده لطف برای توجیه ولایت فقیه درست است؟ به قاعده لطف برای استدلال برای ولایت فقیه بعضی از فقها استدلال کردن، بعضی ها نکردن. یک سوالی هم به من دادن اینجا، گفتن آقا یک جزوه‌ای نوشتن نمیدونم عصمت فقیه، عصمت نمیدونم راهبردی فقیه، چیزای اینجوری. اینا حرفای بیخود همش، اینا هیچ ربطی به اسلام و فقه شیعه نداره. هیچ کس معتقد به عصمت فقیه نیست. هر کس بگه فقیه و ولی فقیه معصوم است، خلاف ضروریات تشیع حرف زد یا باید معصوم باشد. امام معصوم داریم، ولایت رو برای فقیه به خاطر عصمتش قائل نشدیم، به خاطر عدالتش قائل شدیم. نه که ما قائل شدیم، خود پیامبر و امام این حق رو دادن. آیا ولی فقیه اشتباه میکنه؟ میتونه اشتباه کنه. آیا اشتباه کرده ولی فقیه در بعضی از دیدگاهاش؟ ممکنه اشتباه هم کرده باشه. ای پس چی؟ جلسه اول من به این سوال جواب دادم. جلسه اول اول که همطوری هی سوال میکردید، سوالای بی ربط و با ربط. یادتونه یا نه؟ من جلسه اول اونجا پاسخ دادم و حتی مثالم زدم به پزشک، به مهندس، به چی؟ گفتم یا شخص صلاحیت فتوا ولا ولایت رو دارد یا ندارد. اگر ندارد، حتی اگر حکم درستم بده، خلاف شرعه. تو روایت میگه از چهار دست قاضی سه تاشون جهنمیان. یکی اونه که حق قضاوت نداره و قضاوت غلط میکنه، این روشنه. یکی اونه که حق قضاوت نداره، اشتباهاً درست قضاوت میکنه ولی حق قضاوت نداشته، ولی حکمش درسته، اینم جهنمیه. میگه آقا عدالت رو اجرا کردم. میگم تو کردی، اما اشتباهی کردی، تیره تو تاریکی انداختی، تو حق نداشتی قضاوت کنی. اما از اون طرف قاضی که صلاحیت قضاوت داره، حتی اگر حکم غلط بده، تو دادگاه حکمش غلطه، به نفع ظالم رای داده اشتباه هم. اینجا اون قاضی باز بهشتیه، از خداوند پاداش میگیره. ای آقا حکم غلط خلاف عدالت داد، پاداش میگیره؟ بله، برای که انسان جایز الخطاست، ولی او صلاحیتش رو داشت، تلاشش هم کرد، اشتباه کرد، معصوم نیست. ای آقا او مظلومه چی میشه؟ او که ظلم حقش پامال شد، او هیچی، او خداوند جبران میکنه در آخرت. بسا در دنیا جبران کنه، نکنه هم در آخرت جبران میکنه. روشن شد؟ ولی فقیه معصوم است؟ نه لزومن. آیا خطا کرده حتما؟ ما نمیدونیم، نمیگیم حتما خطا کرده، نمیگیم نکرده. آیا میتونه خطا بکنه؟ حتما میتونه خطا بکنه. کسی که ممکنه خطا بکنه چطور ولایت داره؟ در مورد همه رشته های بشری همینطوره. صلاحیت و عدالت لازمه، صلاحیت علمی و عملی لازمه. خطا ممکنه بکنه. یه پزشک ممکنه 50 تا جراحی میکنه درست، یه جراحی هم اشتباه کنه، تو نمیتونی بگی ببریش دادگاه تحویلش بدی، اشتباه کرده، عیب نداره، معجوره. در روایت داریم کسی که درست حکم میکنه دو تا پاداش داره، مجتهد. یکی به خاطر اینکه مجتهدانه تلاش کرد، اجتهاد کرد. دوم به خاطر اینکه رأی درست داد، عدالت هم اجرا کرد. اما مجتهدی که خطا کنه اونم یک پاداش داره. چرا؟ چون مجتهدانه تلاش کرد و منطقا و تخصصا حق اظهار نظر داشت و وظیفش بود در اون لحظه، این باید وظیفش عمل میکرد. آقا امام در این 10 سال هیچ اشتباه نکرد؟ شاید کرده باشه. البته این مواردی که به عنوان اشتباهات امام میگن، گفتن اینا رو من هیچ کدوم قبول ندارم، همش دروغ میگن، گزینشی برخورد میکنن. رهبری الان، رهبر انقلابه، ایشون معصومه؟ نخیر. خطا کرده؟ شاید هم خطا کرده، بله. در آینده ممکنه خطا کنه؟ بله که ممکنه، معصوم نیست. آقا پس قاعده لطف چی میشه؟ قاعده لطف معنیش این نیستش که همواره باید معصوم بر شما حکومت کند. قاعده لطف یه بحث کلامی است، میزان دلالتش باید روشن باشد. قاعده لطف همینه که آقا اگر یک ملتی برای خدا و عدالت قیام کرد و با ولایت فقیه هم بیعت کرد، فقیه عادل، خداوند این ملت رو وا نمیگذاره. بله وا نمیگذاره. ولی فقیهش هم اگر داره تلاش میکنه عدالت اجرا کنه، اشتباه کرد، نابود نمیشه اون سیستم، کل مشروعیتش زیر سوال نمیره، با حکومت جور مساوی نمیشه. بله. اما حالا سوال، آیا وقتی کسی معصوم نیست اطاعتش جایز نیست؟ یعنی باید یا معصوم باشه یا اطاعت نکنید؟ مگه اینجوری شما اصلا کجای عالم هم چیزی رو گفته؟ مگر امام معصوم که گفته از فقیه در احکام فردی اطاعت کنید، مگر فقیه معصوم بوده؟ بله. حکومت به کنار، فقیه به شما، یک فقیه میگه آقا توافت اینجوری بود، که میگه نه خیر اونجوریه. هر دوش که نمیتونه درست باشه که. خب یه فقیه داره خطا میکنه. امام به من، امام معصوم گفته در احکام عبادیت از فقیه اطاعت کن یا فقیه باش. خب اگر فقیه هم باشم ممکنه خطا کنم، اطاعت از فقیه هم بکنم ممکنه خطا باشه. چرا ما رو به کسی، اطاعت کسی رو بر ما واجب کردی که ممکنه خطا کنه در عصر غیبت؟ هر جوابی که در باب احکام فردی عبادی میدی در باب حکومت هم همینو میگید. دیگه اینکه در بقیه حکومت ها، حکومت های لائیک در دنیا مگه چیکار میکنن؟ شما اصلا راه دیگه ای هم ندارید منطقا و عقلا. باید ببینید طرف صلاحیتشو داره یا نداره. اگر داشت دیگه امکان خطا هم هست، بله هست. ولی شما پاداشتو داری، اونم پاداششو داره. این قاضی که حق قضاوت داره ولی اشتباه قضاوت کرد، این پیش خدا پاداش میگیره. تو هم که او وسط مظلوم واقع شدی، تو هم از خدا پاداش خواهد گرفت. تمام عوالم که همین دنیا نیست که. اصلا فرق مؤمن با ماتریالیست همینه که ما همه چیز رو تو دنیا خلاصه نمیکنیم. میفرمان اشتباهی که میگی ممکنه حاکم بکنه در اصل غیبت در حکم حکومتی است، در حکم حکومتی یا غیر حکومتی. من دارم عرض میکنم حتی در تشخیص حکم شرع، حتی در عبادت، مثلا در نماز روزه که نماز که رکن دینته، اگر یک فقیه اشتباه فتوا داد ولی فقیه عادل و فقیه تو تشخیص اشتباه کرد، شما یه حکم اشتباه رو داری عمل میکنی، ولی شما منطقا شرعا پیش خداوند حجت داری که من باید به همین عمل کنم. من که نمیدونم اشتباه هست یا نیست، من باید اطاعت کنم، میکنم. روز قیامت معلوم شد اشتباه، خب معلوم بشه خود خداوند ما رو خطاکار آفرید و خودش هم میدونه. امام معصوم هم که گفت بعد از ما در عصر غیبت به عالم با تقوای عادل رجوع کنید، او هم میدونست که این معصوم نیست.
خب اگه بدونیم اشتباهه، بعد اون موقع نباید اطاعت بکنیم دیگه.
این باید دید که چطور شما فقیه نیستی و فهمیدی که فقیه اشتباه کرده. مثل که بنده بگم پزشک نیستم ولی یک پزشک متخصص درجه یک میگم فهمیدم اشتباه کردی. باید فقیه باشید. اگر فقیه باشید، بله، اگر شما کارشناسی تو اون مسئله، وقت اینجا یا مسئله شخصی شماست یا مسئله اجتماعی است. اگر مسئله شخصی است، شما واجب نیست از او اطاعت کنید. مسئله شخصیتون عمل میکنی، یا به حکم مجتهد خودت عمل میکنی، یا به حکم خودت اگه مجتهدی کارشناسی. اما اگر یه وقتی مسئله اجتماعی حکومتی است که مخالفت علنی شما با او، ببین یه وقت میگی تو اصلا فاسقی، تو اصلا فقیه نیستی. مثل کسی باید تو بیمارستان بگه آقا این آقا اصلا پزشک نیست، دروغ میگه، یا پزشکه ولی الان مریض اختلال عقلی داره یا بندوبست کرده، من میدونم این رشوه گرفته میخواد مریض رو از بین ببره فلان. خب اونجا اون بحث دیگه. ولی یه وقت میگه که آقا من تو رو متخصص میدونم، آقا هم میدونم، ولی به نظر من جناب علی اشتباه کردید، خودم هم متخصصم. اینجا اگر مسئله شخصی است، شما به نظر خودت باید عمل کنی. اما اگر مسئله اجتماعی حکومتی است و اخلال در نظام پیش میاد، اینجا باید به او بگی نظر تو، انتقادم بکنی، خصوصی حتی عمومی هم، تا یک حدی که اختلال نظام پیش نیاد اشکال نداره بگی آقا این نظرم هست. اما در برابر حکم و قانونی که در اون لحظه خاص مصلحت کل جامعه به او مربوطه وایستی حرف بزنی. مثل مورد جنگ، ببینید زمان جنگ آقای فلان مجتهد به این تشخیص رسید که ما باید تسلیم شیم، بدون اینکه متجاوز معلوم بشه و صدام مجازات بشه یا دنیا بپذیره کی تجاوز کرد کی نیا کرد، و بدون اینکه هیچ تضمینی باشه که اگه الان ما صلح پذیرفتیم بعد دیگه واقعا تموم شه جنگ، بدون هیچ کدوم از این تضمینا. مثلا یک مجتهد یه فقیهی گفت که آقا باید جنگ تمام بشه، چون که گفت دیگه امام گفت، خصوصی به من اومده به امام گفته، امام حرفاشو شنیده، دو بار سه بار چهار بار شنیده، جوابشو داده. کارشناسا اکثرشون نظر او رو قبول ندارن، متخصصین جنگ. یه عده ممکنه قبول دارن، اکثرا قبول ندارن. ولی فقیه امام میگه که خب حرف تو رو شنیدم، انتقادت هم شنیدم، نظر کارشناسای تو این ورم شنیدم، همه رو شنیدم، نظر من اینه که الان نباید تسلیم شد، حالا باید مثلا قطعنامه رو امضا کرد. خب یه کسی بگه نخیر دیگه، من قبول ندارم، چون من نظرم رو گفتم، نظر تو با من یکی نیست، من میام علنا سخنرانی میکنم علیه تو در زمان جنگ. اوه حرامه، این حرامه. آقای منتظری همه کارو کرد، دو سه نفر دورش رو گرفتن، بعد اومد گفتش تشخیص من اینه. امام حرفاشو شنید، استدلالشو شنید، گفت شنیدم ولی نظر همونه. خب تو الان لیاقت اطاعت کنی. اگرم مخالفی در ملأ عام تو جامعه دیگه نباید مخالفت کنی، چون این تضعیف امامه و تضعیف جنگه. خب بازم اومد کرد، یه غلط. آیا تا به حال ولی فقیهی بوده است که از مقام خود با ارتکاب یک کار نادرست عزل شده باشد؟ خب بله، آقای منتظری بود دیگه. بعدم ولی فقیه ما تعالی نداشتیم که 20 30 سال تازه ولی فقیه امکان تحقق پیدا کرده. سه تا ولی فقیه داشتیم، یکیش عزل شده. آیا متوسل شدن به تئوری نسب ولی فقیه میتواند جلوگیری از نظارت بر کارهای او و دستگاه‌های تحت امر او شود؟ نه خیر، هرگز. تئوری نسب ولایت فقیه معنیش اینه که چه فقیهی، فقیه عادل شجاع مردمی این زاهد فلان، با همه مشخصات این ولایت داره برای چه کاری؟ برای اجرای عدالت و شریعت. به این معنا نسب شده، نسب عام، نه به این معنا که اگر که نظارت بر او نباید بشود یا نهی از منکر نباید بشه، همچه حرفی نیست. چهار، حرفایی که زده شده به نوعی وجود ولایت عامه را برای علما اثبات میکند، نه ولایت فرد خاص و فردی. معلومه ما تا اینجا اصلا بحث ما ولایت فقیه بود، نه ولایت امام شخص خاص، اون بحث دیگری. اصلا ما تا حالا بحثمون بود که آیا ولایت فقیه که امام گفته بدعت امام فقهای شیعه مخالف بودن یا نبودن، یا آیا هیچ فقیهی گفته این حرامه. ما اینا رو انکار کردیم. مثلا الان ولی فقیه ما کیست؟ آقای خامنه‌ای، آقای سیستانی، یا آقای کی، یا آقای کی؟ ولایت فقیه وقتی که همه فقها ولایت دارن، همه فقها در بیان احکام شرع ولایت دارن، هیچ فقیه نمیتونه بگه از فلان فقیه حق ندارید اطاعت و تقلید کنید در احکام فردی، اما در احکام اجتماعی حکومتی ما ده تا حاکم نمیتونیم داشته باشیم. یعنی هرج و مرج و یعنی نابودی حکومت. یک ولی فقیه میتونیم داشته باشیم، نه ده تا ولی فقیه. اینکه کدام از بین فقها ولایت داشته باشد، طبق همون قراردادی که ملت با حکومت بستن، قانون اساسی، قرارداد مشروع، که نمایندگان ملت بر اساس ضوابط شریعت از بین فقها واجد شرایط بگن کی صالح تره برای این کار، او هر کی او بگه او میشه. اگه الان مجلس خبرگان ده روز دیگه بگه که خب ایشون صلاحیت داشته تا حالا دیگه ندارن، ایشون دیگه مشروعیت نمیره کنار، یک کسی دیگه میاد، آیا اون کسی دیگه ای که بیاد واقعا اصلح و اعلم از این؟ به نظر فقهای نمایندگان مردم بله، ممکن در واقع باشه یا نباشه. منتها شما یک بار از وظیفه عملی دارید صحبت میکنید، یک بار اونی که در لوح محفوظ و واقعیته. ما لوح محفوظ نفس الامر و واقعیت ما خبر نداریم که. ما همین علائم ظاهری رو باید ببینیم، قضاوت کنیم عقلا و شرعا و وظیفه‌مون بفهمیم چیست. آیا ممکن است ولایت منطقی باشد مثل زمان ائمه؟ زمان ائمه ولایت رو خود امام معصوم منطقی میداد. امروز هم اگر امکان تشکیل حکومت واحد اسلامی در سراسر جهان باشد، باز وحدت از تعدد و هرج و مرج اولاست. اما وقتی که نباشد، به هر دلیلی، هر جا که مسلمین قدرت پیدا بکنن، همونجا حداقل بایست یک ولایت فقیه رو تشکیل بدن. آیا یک فقیه باید بر کل جهان اسلام حکومت کنه یا تو هر منطقه میتونه یک فقیه باشه؟ بستگیش داره که شرایط چجوریه و امکانات چجوریه. اگه فرض کنیم همه اینا میتونست تشکیل بشه، یک اتحاد جماهیر اسلامی، یک کشور اسلامی در دنیا تشکیل میشد، طبیعتاً تصمیم گیری ها نمیتونست متمرکز باشه. یعنی 10 نفر باشن، هر کدوم جداگانه مثلا حکم جنگ و صلح بدن، او بگه جنگ، او بگه نخیر صلح، که نمیشه، باز هرج و مرج میشه. چه دنیا چه دهکده، هرج و مرج نباید باشه. ولی اگر امکانش نیست بده، یا من تا یا من بمیرم یا شما به همونجور باید سوال بخونم. آیا بحثی که در مورد ولا مطرح شد در باب حکومت در زمان حال به مقامات اجرایی اطلاق می شود یا به مقام رهبری؟ ولایت اجرا، ولایت اجرا، ولایت اجرا اگر مباشرت در اجراست، همین دولت و اینا می شن. اما اگر ولایت به مفهوم نظارت، به همین معنایی که در قانون اساسی آمده، به همون معنایی که آخوند خراسانی و همه فقها هم در حد توان اعمال میکردن، میشه رهبری. اجرا یعنی مباشرت اجرا، نه. در مورد ولایت افتاء که در جلسه گذشته فرمودید، گفته شد شکل امروزی آن در قوه مقننه نمود پیدا میکند. سوال این است که مگر این ولایت جزء ولایت های ولی فقیه نیست؟ پس چطور رهبری در قانون گذاری دخالت دارد غیر از شورای نگهبان. همچنین در امر قانونگذاری باید فقها نماینده مجلس باشند یا شورای نگهبان کافی باشد. این که فرمودید چطور رهبری در قانونگذاری دخالت دارند دخالت ندارند غیر از شورای نگهبان؟ برای که اگر رعایت ضوابط شرعی است، همین فقهای شورای نگهبان با اذن ولی فقیه دارن انجام میدن، اگر یعنی قانون وظیفه‌شون اینه که انجام بدن. اگر در جایی ولی فقیه میبینه که از طریق شورای نگهبانم امکان اعمال او ولایت شرعی نشد، مستقیم میتونه دخالت بکنه. اینم همون ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده، امروز غیر قانونی نیست، این قانون اساسی هم هست. فرمودن اگر قانون گذاری باید فقط فقها باشن، پس باید نماینده های مجلس همه فقیه باشن. نه، البته اگر هم فقیه باشن هم مهندس و نمیدونم اقتصاددان و همه چی باشن که چه بهتر. یک کار باید انجام بشه که هم معقول باشه هم مشروع باشه، خیلی بهتره که یه نفر بکنه. ولی وقتی که نیست و امکانش نیست، اشکال نداره که هر راهی های تخصصی علمیش انجام بشه و بعد مثلا اگر جایش خلاف شرع بود اونجا انگوش گذاشته بشه. البته من خودم اینجا یک دیدگاه دیگه هم دارم علاوه بری که دیگه وارد نمیشم، جلسه اولم یه توضیح دادم. فرمودن شورای نگهبان کافیست، عرض کردم در موارد اغلب موارد کافیست. فرمودن نظر حقیر این است که اگر در مورد جریان‌ها و اشخاص هم بحث شود، برای دید سیاسی دانشجویان مفید است. مثلا چرا انجمن حجتی را اشاره نکردید؟ ببینید، ما راجع به اشخاص و گروه‌ها و افراد وقتی بحث بکنیم باید بریم تک 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 نقل قول افراد. ببین من الان یه چیزی رو به فقهای شیعه نسبت دادم، مجبور شدم 2 ساعت برای شما عبارت بخونم، چون نمیتونم همین آقا فقهای شیعه، من به یک جمله میتونستم بگم فقهای شیعه گفتن ما ولایت فقیه قبول دارن. خب که چی حالا کجا گفتن؟ من مجبورم همین عبارت بیارم. راجع به اشخاص و گروه ها وقتی حرف میزنی باید بری صحبتاشو بیاری مستند و دقیق بحث بکنی. ضرورتی هم به نظر من نداره، یعنی دیگه خودتونم یک کاری هم برات شما بکنین دیگه. ولایت فقیه چه وقت از عدالت ساقط میشود؟ وقتی که عادل نباشه، وقتی که گناه بکنه آگاهانه و عمدن ظلم بکنه، گناه کبیره انجام بده، اصرار بر گناهان صغیره داشته باشه، سوء استفاده بکنه، دروغ بگه، هر کار از بیت المال برای خودش برداره، اینا همه اینا صدها چیزی که ولی فقیه از عدالت میندازه. یا اختلال ذهنی پیدا کنه، مسائل درست ابتداییات رو درست نتونه بفهمه، مریض بشه، پیر بشه و از این قبیل که دیگه نتونه تشخیص بده. آیا این تشخیص سلیقه‌ای است؟ اگر سلیقه‌ای باشه سنگ رو سنگ بنا نمیشه. هر کس هر جا با ولی فقیه اختلاف نظر داره میگه این از عدالت ساقط شد، این میشه هر جمعش. و در هیچ نظام سیاسی در دنیا سکولار و دینی سلیقه‌ای نیست این تشخیص. همه جا یک نهادهای قانونی ان، اونا تشخیص باید بدن. آیا بر اساس حد اکثر رأی مجلس خبرگان است؟ بله، طبق قانون اساسی اینطوره. آیا نمیشود یک مجتهد مسلم ولی فقیه را از نظر عدالت قبول نداشته باشد؟ چرا، ممکنه قبول نداشته باشد، ولی حرف او برای جامعه حجت نیست. آن وقت باید در عدالت ولی فقیه شک کنیم یا اجتهاد آن فرد؟ در عدالت ولی فقیه ممکنه شک کنی، در اجتهاد اونم ممکنه شک کنی. منتها قرار باشه شک بکنه، هر کسی شک کرد بگه مشروعیت تغییر کرد، این با این نمیشه نظام سیاسی و اجتماعی. باید یک مکانیزم قانونی تعیین کرد. لطفاً در مورد شورای رهبری که گفته میشود بعد از آیت الله خامنه‌ای به جای رهبری فردی شورای رهبری جایگزین شود توضیح بدهید. من هم چیزی رو نشنیدم. در قانون اساسی این بحث بود که ولی فقیه فرد، اگر به فرد خاصی نرسیدند، یک جمعی از فقها بودند همه مساوی، اون وقت شورای فقها. اینم بعد با نظر امام و بقیه حذف شد، برای که اشکال شرعی نداشت اما اشکال عملی داشت. یعنی سه نفر شما ببین، حتی شورای، حتی قوه قضاییه یک زمانی به جای رئیس شورای قضایی حاکم بود برش، یعنی یک جمعی میشدن مسئول. تجربه او 23 سال ایران نشون داد، در تمام دنیا هم همینطوره، اوغلا که شورا و مشورت در اظهار نظر خوبه، نقد و انتقاد و بحث و اینا، اما در مقام اجرا بده، جواب نمیده. که اینه بگه آقا شما 3 مسئول اجرا، ما 3 رهبر داریم، 3 رهبر داریم، این نمیشه آقا. شما فرض کن الان مثلا ما یک شورای 3 نفره داشتیم، سر هر مسئله ای 3 رهبر 5 رهبر می آمدن سخنرانی میکردن، 5 تا رهبر راجع به یک مسئله 5 تا سخنرانی میکرد. این چی عذاب در میامد؟ بعد اختلاف نظر سر خیلی از مسائل میشه. اینا که معصوم که نیستن که. آقا حضرت موسی علیه السلام با خضر هر دو اولیاء درجه یک خدا با هم اختلاف کردن، به حدی که قهر کردن دیگه، جدا شدن از هم آخرش. دیگه حضرت خضر گفت آقا تمام شد، هازا فراغون بینه و بینه، دیگه برو با من دیگه، من تو رو دیگه با خودم نمیذارم بیای. خب وقتی حضرت خضر حضرت موسی اختلاف نظر پیدا میکنن، روشنه. شما فرض کن 5 تا رهبر در یک مواقع خاصی هم باید الان نظر بدی، جنگ، صلح، مثلا دولت یک کاری کرده الان باید یک حکم حکومتی بدی، فردا یک اتفاقی در روابط بین الملل باید چیزی بگی، فلان جا باید زندانی رو عفوش کنی فلان. خب شما ببین چی عذاب در میاد. این خلاف این به لحاظ عقلی، و من معتقدم چون عقلن عواقب داره شرعن هم مشکلاتی خواهد داشت. چون کاغذی که آوردی نفهمیدم کجا گذاشتی، زیره. خب پس تا بو برسم هنوز وقت. حالا خلاصه شو بگو، وقت اون شده؟ سوال دادی؟ آیا لزومی دارد در هر زمان بین فقها شخصی پیدا شود که همه لوازم ولی فقیه را داشته باشد؟ نه، لزوم ندارد و لازم نیست، شاید ممکنم نباشه، اما بهتره که بشه. اگر نه، آیا باید نزدیکترین شخص به این شرایط را انتخاب کرد و البته انتظار مشکلات را هم داشت؟ بله، درست. یعنی مشکلاتی که از عدم تطابق ها پیش می آید؟ بله. اگر چنین عدم تطابقی وجود داشته باشد، با چه استدلالی قابل توجیه است؟ با این استدلال که هر ملتی و هر شخصی در حد وسعش مسئوله، نه بیشتر. ما وقتی معصوم نیستیم، توقع معصوم نمیتونیم داشته باشیم. آنچه از فرمایشات شما برداشت می شود، تملق گویی فقهای پیشین نسبت به شخص حاکم است. آیا این درست است که تملق گویی و عدم قیام اسلامی نه صرفاً به خاطر مساعد نبودن فضا، بلکه از روی ترس و عدم شجاعت کافی؟ اولا از کجای صحبت من پیش آمده که فقهای پیشین تملق گفتن؟ فقهای پیشین چه جور تملقیه که طرف میگه نخست وزیرت مرتده، تو هم باید لباسات عوض کنی؟ این تملقه؟ ما تملق اینجوری تا حالا ندیدیم. تملق ای که بگه چاکرم نوکرم، هر چی شما میگی درست، اسلام مشروع شما بفرما، من فتوا میدم. کجا هم چی کاری کردن؟ اکثر غریب به اتفاق فقها ممکنه با احترامم حرف زدن، نمیتونستن که با شاه درگیر شه. همه که مثل این شرایط و مثل امام نبوده، ملت همیشه اینجور ملتی نبوده، شرایطی نبوده. و بعدم به شما بگم اکثر حاکمان در دوران صفوی و قاجاری اینا مثل شاه پهلوی اینا نبودن که رسما احکام شر رو مثلا بیا تاریخ هجری رو بکنه تاریخ شاهنشاهی. همین حاکمان قاجار و صفویه، چه اونایی که سالمتر بودن چه اونایی که فاسد بودن، همشون در ظاهر اعلام میکردن اسلام و احترام به علما و احترام به حقوق ملت، اینو میگفتن، منتها در عمل رعایت نمیکردن، فرق میکرد نوع اونا. لذا تملقی نگفتن. اگرم بله کسانی بودن فقیهی که تملق گفته، میگه به خاطر نظر فقهی یا فضا نبوده، به خاطر ترسش بوده، بله من که گفتم ما فقیه ترسو هم داشتیم، الانم داریم. فقیه داشتیم، فقهش خوبه و به لحاظ روحی کار نکرده رو خودش. حتی زمان اول دهه اول گفتم بهتون، وقتی یکی از این آقایون که با آقا تلویزیون نباید ببینه، اصلا حکومت نباید باشه، هیچی نباید باشه، همه چی تعطیل، اینه عملا از توش تعطیل در میامد که مثل که هم شاه و تلویزیون شاه و اینا باشه بهتر از امام باشه. به امام گفته بوده که آقا یک فیلمی پخش میکنن و یه خانمی توی فیلم های خانمایی هستن، من اینا رو میبینم، من پیرمرد مثلا نمیدونم یه جوری میشم اینا، چه برسه به جوونا؟ این شرعیه این فیلمایی که میذارین؟ امام گفته بودن که خب ببین چه فیلمی آورده بودن، دیده بودن بعد گفته بودن به ایشون بگید یه مقداری بیشتر تهذیب نفس بفرمایید، یه مقداری بیشتر تهذیب نفس بفرمایید. این که حجابش الان مشروع شرعیه، جناب عالی یک جوریت میشه مثل که دارید به نگاه میکنید. خب بعضیا بله اینجوری، احکامی که جناب آخوند خراسانی در مورد صدر اعظم، سیاست خارجه، استفاده از کالای ملی صادر کردن اجرا شد، یه بخش کمیش اجرا شد، بخش مهمش اجرا نشد. شاه دستورات ایشان را انجام میدادند؟ نه نمیدادند. یه جایی که به نفعش بود یا میترسید چرا، ولی یه جایی که دستش میرسید نه. اگر نظارت ولی فقیه به معنی استصوابی است، یعنی باید حکم آن اجرا شود. بله باید اجرا شود، متا او طرف اجرا نمیکنه. امام هم شما میدونید زمان شاه اول که نگفت که حکومت از بین بره. امام سال 41 برید ببینید پیام داره که اعلی حضرت شاهنشاه مثلا امام تو پیام میگه اعلی حضرت شاهنشاه از شما خواهش میکنم که احکام اسلام این کارا رو نکنید، به نفع شما نیست و درست نیست. حتی یادمه یه جایی که دیگه با شاه امام نمیخواسته، چون درگیر شدن با شاه یعنی نابودی، امام یک نامه تند نوشت علیه نخست وزیر، نه به شاه، به علیه علم، که این نخست وزیر فلان، نه همه کار که آخوند خراسانی هم که یه زمانایی تا زمینه آماده شه امام زمان دیگه، اون تندترین حرفی که در این زمان پهلوی زده شده بود بین مراجع امام زد، که یه وقت گفت به شاه، گفت کاری نکن بگم مردم گوشتو بگیرن از این مملکت بندازن بیرون، که هر کی میشینید میترسید، یعنی کسی که این پیام رو میخوند از خوندنش میترسید. بعدم این کار شد. اگر شاه این دستورات رو انجام نداد چه میشد؟ آیا صرفا مجددا درخواست میکردن؟ عرض کردم نامش رو خوندم دیگه، دوباره شون حکم داد، یادآوری کرد و آخوند خراسانی یه لحظه ای هم که دیگه دید مشروطه از بین رفت، شیخ فضل الله اعدام شد، جریان لایک و سکولار دارن میان رو کار، روسای هم التیماتوم دادن و دارن حمله میکنن بگیرن، انگلیسای هم پایین، خود آخوند خراسانی حکم جهاد داد دیگه، اصلا ولایت فقیه یعنی همه دیگه، اول خواهش بعد دستور بعد جهاد، حکم جهاد داد علیه هم ارتش روس هم علیه حکومت، و خود ایشون هم آماده شد که بیاد از نجف ایران، اعلام کردن فردا حرکت میکنن، همون شب ایشون از دنیا رفت به مرگ مشکوکی که کاملا معلومه مسمومش کردن. در سخنان نقل شده از فقهای مختلف حوزه اختیارات فقیه به خوبی تبیین نشد. خب دو خوبی دفعه بعد باز تبیین میکنم براتون. برخی بر این نکته که ولایت فقیه مورد اتفاق علماست اذعان دارند، اما در حوزه آن میگویند که قضاوت یا حکومت برای فقیه منحصر به امام هست یا نیست. من که عرض کردم ما دو تا سوال جواب دادیم، یکی اونایی که گفتن ولایت فقیه رو قبل از امام هیچ فقیه نگفته، بدعته، اینا رو خوندیم که بدعت نیست. دو گفتم کسایی میگن ما فقهایی داریم که گفتن تشکیل حکومت در عصر غیبت حرام است، گفتیم کی گفته؟ مثلا گفتن مثلا آخوند خراسانی، گفتیم کجایش این همچی حرفی زده؟ پس ما اثبات کردیم نه بدعت است نه هیچ فقیهی به استدلال فقیه گفته حرام است. ما این دو تا رو خواستیم اثبات کنیم، کردیم. ما نگفتیم تمام فقها گفتند دایره ولایت فقیه در عصر غیبت، همه گفتن به اندازه‌ای که امام گفته، من اینو که نگفتم که، ولی اکثرا اینا گفتن، حتی میرزای ناینی که اینا به عنوان تئوریسین مشروطه غیر شرعی نام میبرن بعضیا، من نمیدونم چرا، در آثار ایشون بنده عین مضمون ولایت مطلقه فقیه رو اثبات کردم و اگر مایل بودید میارم دوباره برای شما میگم. فرمودن آیا نسخه مانند حکومت صفویه که فقها در حکومت نافذند بعضی آن را مناسب میدانند؟ پاسخ چیست؟ ببینید در باب ولایت فقیه هم در باب صفویه هم مراتب مختلفی داریم. یه وقت یه شاهی داریم مثل شاه طهماسب که به جناب محقق کرکی دیدید نمیدونم نامه هایی که مینویسه و اینا، رسما میگه آقا من سگ آستان امام حسین، من نوکر شمایم، من شما باید بذارید رو سر من تاج رو، به دست مبارک شما اگه بخوره من مشروعیت دارم اگر ندارم، هرچند من نوکر شمایم. خب این تصریح این عبارت شه، مرحوم اون مجتهد مرحوم محقق کرکی میگه بسیار خوب، به تو اجازه میدم شاه باشی و حکومت کنیم و تا در چارچوب شهر. دوران صفوی ما اینجوری داشتیم، دورانی هم شاه صفوی هم داریم که مشروب میخورد و فساد میکرد و در جزئیات هم به اصطلاح روزه و دعای و اینا هم میامد، که دانش هم چند تا عالم هم بودن برای که مشروعیت بده. مراتب یه جور نبوده، شاهان صفوی همه مثل هم نبودن، شاهان قاجار هم همطور نبودن، علماشون هم همه مثل هم نبودن. یه وقتی اگه بیایم اعتراضات علمای شیعه رو به شاهان بگیم، همین مرحوم میرزای قومی محل نمیذاش به شاه، شاه قاجار، شاه بلند شد رفت قوم، مجبور شد که او بره بده، گفتن شاه آمده بیاد دیدنش، گفت من که با شاه کار ندارم، او اگه کار داره بیاد. شاه بلند شد آمد نمیدونم دم مدرسه ایشون یا دم خونش، ایشون سوار یه الاغی میشد و میرفت و میآمد، شاه ریش بلندی داشت، آمد با شاه حرف بزنه کنار الاغ، یعنی اینقدر شاه خودشو حقیر کرد. ایشون گفت کمک کن سوار خرم بخوام بشم، این شاه کمک کرد، نقش شده که ریشش بلند بود، میرزای قومی که نشست رو ریش شاه و فهمید و خر رو هنگ کرد، را افتاد خر، این شاه هم با ریشش زیر ما تحت ایشون دنبال خر را افتاد و عمدن این کار رو کرد میرزای قومی که بگه من تو شاه ما و رئیس ما نیستی، ما رئیس توی. خب به شیوه یا مرحوم مدرس، اینا واقعا مظلوم و مجهولن. مرحوم مدرس از طرف حکومت شخص اول امنیتی و نظامی حکومت آمده که ایشون رو بترسونه. مدرس داشت قلیون میکشید، قلیون درست میکرد. این چیزایی هست، آتشگردان که اینجوری تاب میدن قلیون زغالا بگیره. ای تا اومد تو، آمد تهدید و حرف و که مثلا سید چیکار کرده اینا. مدرس گفت حالا فعلا اینو بگی بچرخون، داد دستش و هم شروع کرد قلیون مدرس رو درست کردن و حالا همونجه که اونو میچرخونی حرفت هم بزن. شاه نماینده فرستاد قم که با امام صحبت کنه. امام گفتش که اگه من اول بنشینم تو اتاق بعد و بیاد، مجبورم اولا منشی که مرجع منتظر این مونده، ثانیا من یا جلو پاش باید بلند شم یا نشم. اگه بلند شم که احترام به اینه نمیخوام بذارم، بلندم نشم میگن با نماینده شاه درگیر شده و دنبال بهانه میگردن. گفت اول او رو بره تو اتاق یکم منتظر بشینه، بعد که من آمدم او باید بلند شه به احترام من، بعد من میشینم. خب اینا مبارزه منفیه. در زمان صفویه، اصلا زمان بعضی از شاهان صفوی، رسما میگفتن ولایت مال شماست، شما به ما اجازه بده ما از طرف شما به عنوان عامل اجرایی شما حکومت کنیم. بعضی اینجوری بودن، بعضی هم به عکس تهدید میکرد و میگفت باید این کارو بکنی اگر نه مثلا درگیر میشیم. شاه اینجوری. حالا زمان صفویه، من میگم در بهترین حالتش، آیا وقتی که فقیه دستور میده یه جایی شاه باید اطاعت کنه یا نباید اطاعت کنه؟ اگر شما میگید که بعضیا میگن همون زمان صفویه رو قبول داریم نه بیشتر، من میگم همون زمان صفویه. شما فرض کن شاه صفوی به جای رئیس جمهور، الان شاه صفوی به جای رئیس جمهور در قانون اساسی ما، خب فقیه دوران صفوی به رئیس قوه مجریه به شاه میگه که این کارو نکن. او عمل میکنه یا عمل نمیکنه؟ اگر عمل بکنه اطاعت واجب میشه، این میشه همین ولایت فقیه دیگه. اگر عمل نکنه این میشه تخلف از ولایت فقیه، که هم اون زمان میشد هم حالا میشه. از این جهت هم مثل همه. یک صلوات بفرستین من چند تا سوال تستی جواب بدم. این سوال های مکتوب تونه، من هر کدوم فقط دیگه یک دو جمله جواب میدم، توضیح نمیدم. اختلاف فقها در مورد ولایت فقیه چیست و استدلال هر کدام است و این اختلافات در چه سطحی است؟ اینا رو عرض کردیم. این نظریه از چه زمانی وجود داشته؟ آیا امام مبدع آن است؟ گفتیم نه و اینا هم توضیح دادیم. بسیار مشتاق دلائل مخالفان ولایت فقیه را بدانم که چیست. بعضیش رو عرض کردم. دلائل خاصی هم که از مرحوم آخوند گفتن جلسه آینده عرض میکنم. اگر این موضوع کاملا فقهی است، آیا نباید کسی مثل آقای خویی و بعضی مراجع مخالف انقلاب به انقلاب میپیوستند؟ این مراجع مخالف انقلاب به لحاظ فقهی نبودند. آقای خویی هم عرض کردم. لطفاً شبهات وارده از سوی انجمن حجتیه را مطرح و پاسخ دهید. دو سه تاش رو عرض کردم، زمینه‌ای که به گویندش کار نداشته باشید، جواب ببینید چیه. اثبات نقلی و عقلی ولایت فقیه را جداگانه بیان فرمایید. این کتابای زیادی است، رجوع کنید. خود کتاب ولایت فقیه امام و کتابای دیگری است، ادلهشو گفتن. ما اینجا نمیخوایم همه ادله رو بگیم، ما به شبهات جواب میدیم. کتاب هست، اینا برید بخونید دیگه. این که میگویند ولی فقیه نائب امام معصوم است به چه معناست؟ معناش روشنه. نائب امام معصوم یعنی چون دسترسی به امام معصوم نداریم، احکام شرع را از او میپرسیم و او به همین میزانی که معصوم بهش ولایت داده، که من نمونه هایشو از فقها خوندم، ولایت داره. اگر کسی مسلمان نباشد، جایگاه ولایت فقیه برای او در قانون اساسی چگونه قابل توجیه است؟ در قانون اساسی روشنه، در تمام جوامع همیشه اقلیت های دینی مذهبی وجود دارن که اونا تابع قانون حاکم بر او کشورن. شما به عنوان یک مسلمان میرید در یک کشور غیر مسلمان، شما باید تابع قوانین اونا باشید دیگه، نمیخوای نرو. این که روشنه، در تمام قانون اساسی دنیا همینطوره. به لحاظ فقهی، به لحاظ قانون اساسی، حقوقشون هم محترمه، امنیتشون هم محترمه. به لحاظ فقهی هم ما چیزی داریم به نام اهل ذمه که کاملا توی باب واضحه. اگر مجلس خبرگان فرد غیر لایقی را که شروط ولایت فقیران ندارد نصب کرد، وظیفه ما چیست؟ اولا از کجا میدونی؟ شما چطور فهمیدی که فقهای نماینده ملت اونا نمیفهمن که کی لایقه کی لایقه نیست؟ تو میفهمی. این رو اول باید اثبات کنی. دوم جواب بده اگر یک کسی تو اونه که تو میخوای شد، یکی دیگه آمد گفت من او رو لایق نمیدونم، بعد اونجا چیکار کنیم؟ باز به حرف او بکنیم؟ بعد اگه نفر سوم آمد چیکار کنیم؟ بنابراین هیچ چاره ای نیست جز اینکه ملت نمایندگانی رو که واجد شرایط و فقیهن انتخاب بکنن، اونا با ضوابط الهی و به نیابت از ملت تصمیم بگیرن. اگر مجلس خبرگان، بله، اگر برای شخص من ولی فقیه شرایط چهارگانه را نداشت چه باید کرد؟ برای شخص شما هیچ کار، شما مثل بقیه شهرونده همون کارهایی که هر روز میکنی انجام بده. ولی اگر انتقادی داری به ولی فقیه، واجبه برات که بنویسی، منتقل کنی به خودش، به دستگاه‌های مربوط به او، و حتی در عرصه عمومی ولو با نیاوردن اسم و اهانت و اینا، نظرتو اشکال نداره که بگی، حق داری بگی. آیا چیزی شبیه ولی فقیه در نظام‌های غربی وجود دارد؟ به چه شکل؟ شبیه ولی فقیه اگه منظورتون اینه که نهاد حقوقی و شخص خاصی است، فصل الخطاب در جهات خاص، مثلا رئیس جمهور، رئیس دادگاه عالی فلان، بله، اصلا همه حکومت‌های دنیا قائما بالاخره به دیدگاه یک شخص. الان در آمریکا رئیس جمهور آمریکا فرمان جنگ و صلح میده. خب اینجا ولی فقیه باید بده. فرقش اینه که او یه آدمه که نه ضوابط اخلاقی، نه علمی، نه دینی، نه هیچی نداره. کمپانی‌های سرمایه‌داری هرچی بگن فرمان جنگ و صلح میده، به افغانستان، به عراق، به کجا حمله کن. اینجا ما میگیم حق نداره، باید فقیه و عادل و خدا ترس و چی باید باشه. بله، اما اگه شبیه به این معنا که احکام شرع رو باید بدونه، نخیر. اگر تمام شرایط ولی فقیه در بیش از یک نفر بود چه باید کرد؟ نمیشه همه شرایط به یک اندازه در بیش از یک فرد باشه. اگر بود قرعه کشی میکنه. آیا نظریه ولایت فقیه غیر از جامعه در ادارات و دولت و سپاه هم صادق است؟ نمیفهمم یعنی چی. اگه منظورتون اینه که اونا هم باید اطاعت کنن، اونا که باید بیشتر اطاعت کنن. اگه منظورتون اینه که ما باید اطاعت بکنیم از اونا، ولایت اونا ولایت ماست، اگر دارن در چارچوب قانون حرف قانون و عدالت رو میزنن، بله، حرف اون نیست، حرف اون نیست. مثل همون افسر سر چهارراهی که اگه به من گفت ایست، اون نگفته که، قانون و نظام گفته، حقوق عمومی گفته ایست. اما اگر به این معناست که اینا هر کس هر کار دلش خواست بکنه، بعدم بگه که انتقاد ازش نکنی، بعدم بگه که الراد علی کالراد علی و الراد علی کالراد علی الله، یعنی اگر الان بنده از فرماندار فلان جایی نقد بکنم به فلان وکیل فلان قاضی اینا، مرتدم بنده، چون دیگه همینطور از بالا امام زمان نسب کرده ولی فقیه رو به نسب عام، ایشون هم نسب خاص کرده رؤسای دو قوه رو و تنفیذ کرده اون رئیس رو، پس همون تو تا پایین بیا، وقت دیگه همه مثل که ولایت همه معصومن هستن. مثل که ما میگیم آقا از خود امام معصومش میشه سوال کرد و باید جواب بده. مرز مصلحت در حکومت کجاست؟ اینا رو من توضیح دادم. مصلحت به معنای منافع حاکمان نیست، به معنای مصلحت عمومی جامعه است، و ولایت مطلقه به معنای اولویت بندی این مساله. آیا مصلحت هایی که باعث کنار گذاشتن حکم اولی دینی می شود حکومت را سکولار نمی کند؟ نه، چون خود اینم یه حکم دینی است. اگر کسی گفت ما حکم شرع و دین رو حذف و نسخ و تعطیل می‌کنیم به خاطر منافع مادی یا یک قانون سکولار، این میشه سکولاریزه کردن حکومت، این حرامه، بدعت. اما اگر کسی گفت من الان یک حکم شرعی را یا یک قانون را به خاطر یک حکم شرعی دیگر یا یک مصلحت مهمتر شرعی دیگر فعلا تأخیر میندازم یا تعطیل می‌کنم، این خودش هم شرعی است هم قانونی است. خود اسلام اینو گفته، این مصلحت اسلامی، سکولار نیست. تا کجا میتوان مصلحت‌های غیر دینی را در حکومت پذیرفت؟ مصلحت غیر دینی یعنی چی؟ یا مصلحت جامعه هست با ضوابط اسلامی یا نیست؟ اگر هست مصلحت دینیه، اگر نیست اصلا مصلحت نیست. آیا احکام غیر دینی مجلس و دولت و صدا و سیما بنا به مصلحت قابل توجیه است؟ هیچ نهادی حق حکم غیر دینی نداره، اگر این کارو بکنه بدعت گذاره. اگر منظورتون از احکام غیر دینی اعمال غیر دینی است، یعنی آیا افعال غیر دینی اگر از نهادهای حکومت اسلامی سر بزند بنا به مصلحت قابل توجیه است؟ نخیر، مصلحت انتقاد از اونها و نهی از منکر و امر به معروفه، ولی اخلال نظام نیست. جایگاه فقها و مراجع دیگر در جامعه اسلامی تحت رهبری ولی فقیه چیست؟ آیا باید نظام فقها مثل قبل از انقلاب همه در عرض هم باشند؟ در احکام فردی بله، در احکام اجتماعی حکومتی خیر. عرض کردم حکومت هم نباشه یک فقیه حکم میکنه بقیه تابعش باشن. مثل چی؟ حکم فتوای تنباکو که عرض کردم. حوزه اختیارات در دیدگاه های مختلف چیز؟ حوزه اختیارات اینه که افتاء و قضا رو تقریبا همه قبول دارن. در باب امور اجرایی بعضی گفتن که منحصر در فقیه نیست، غیر فقیه هم میتونه. بعضی گفتن بر فقیه واجب نیست، جائز است. در همین حد، کسی نگفته حرام است. ما هم گفتیم مراد از اجرا چیست. به یک معنا الان هم تو ولایت فقیه هم ما نمیگیم فقیه باید کار بکنه، ولی به یک معنا خود اونایی که به عنوان مخالف شناخته شدن این کارو کردن. آیا احکامی که خلفای سگانه در زمان حکومتشان صادر کردن حکم حکومتی است؟ چرا حضرت علی هم تابع حکم آنها بودند؟ اتفاقا این هم یک دلیل مهمیه. حضرت امیر میگن که حکومت خلفا رو مشروع نمیدونستن، چرا اطاعت میکردن؟ خود حضرت امیر فرمودن به خاطر مصالح مهمتر اسلام. اتفاقا یک مورد از ولایت مطلقه همینه، مصلحت نظام. این دو تا سواله در واقع، یکی که حضرت امیر چرا این کارو کردن، جوابش همینه که عرض کردم، که خود ایشون اینو فرمودن. یکی این که آیا احکام خلفا در زمان حکومتشون حکم حکومتی است؟ خلفا حق حکم حکومتی داشتن. اگر در اصل مشروعیت حکومت ما مشکلی نداشته باشیم، چرا حق حکم حکومتی دارند؟ نحوه انتقاد، دو تا سوال دیگه مونده در باب ولایت فقیه. نحوه انتقاد از رهبری با توجه به اینکه ایشان مجتهد و فقیه است چطور میتواند باشد؟ آیا باب انتقاد از ایشان بسته است؟ اگر خیر چگونه میشود؟ ببینید، یه وقت عرض کردم یه حکمی ولی یه فقیه داده، مثلا وسط جنگ امام اعلام کرده باید جنگید و حرف سازش نزنید، یا اعلام کرده آقا ما همه نظرات رو شنیدیم، اینا سر قضیه مثلا نمیدونم قطعنامه یا هسته‌ای یا فلان موضع نظام اینه، بعد از که همه حرفا زده شده. یه وقت که این اینجور مسائل رو هم رفته شاید دهتا هم نباشن، چیزایی که شدن دیگه در حکم هویت نظام، یعنی مخالف خانی در واقع یه جور ضربه زدن از پشت جبهه انقلاب به نظامه، او هم با لحن بد. البته تو همین مواردم در شرایط اگر شرایط اضطراری نباشه میشه در شرایط عادی یه کسی بگه آقا ولی فقیه نظر ایشون اینه، همچه حکمی هم دادن. من شخصا یه همچین سوالایی تو ذهنم هست، یک همچین انتقادی دارم. به نظر بنده طبق ضوابط شرعی هیچ اشکالی نداره مثلا، متعاد دروغ نگه، تهمت نزنه، مؤدب باشه، واقعیات رو تحریف نکنه، و جوابش هم وقتی جوابم بدن جوابم ببینن، منتشر شه همه ببینن. مگر موارد خاصی که ببین دشمن از بیرون هجوم آورده میخواد بشکنه، رهبری یه چیزی رو میگه، بعد از پشت جبهه میاد شروع کنن اما حرف دشمن رو بزنن. اینا شرایط خاصه، موارد خیلی خاصیه. در موارد دیگه خود رهبری تو صحبتش که ایشون بارها گفتن، نمیدونم چرا چند بار من خودم شنیدم دانشجوهای محرمزون رفتن پیش ایشون گفته آقا ذوب در ولایت فقیه ما باید باشیم، به این معنا که حتی تو دلمون تو ذهنمون نظری غیر از نظر رهبری یا حتی خلاف او نداشته باشیم. ایشون گفته کی گفته همچین حرفی رو؟ آیا باید ذوب در ولایت فقیه به این معنا بشیم؟ نخیر. آیا حق قبول نداشتن یک دیدگاه رهبری رو داریم؟ حتما داریم، آدمیم، هممون احساس داریم، فکر داریم، مشکلات داریم، بعضی جاهلیم، بعضی عالمیم، اختلاف نظر امر طبیعی است. منتها آیا هر اختلافی رو در هر شرایطی و با هر ادبیات و زبانی باید گفت؟ این دیگه شما چرا رهبر رو میگی آقا با پدر مادرت هم ملاحظه داری؟ شما با مادرت مشکل پیدا میکنی؟ حق انتقاد از مادر دارم یا نه؟ بله داری، پس بگیر. هر چی به دهنت بیا به مادرت بگی مثلا. نه دیگه، قرآن میفرماد حق انتقاد داری، همون قرآن هم میفرماد چی؟ لا تقل اف نگو به پدر مادرت. حالا ما اف نگفتیم، چیزای بدتر گفتیم. ما اف نمیگیم، چیزای بد گفتیم. چه گفتیم؟ اف. قرآن گفته اف نگو، ما چیزای دیگر گفتیم دیگه. خب آیا قرآن نهی از منکر مادر و پدر را، انتقاد از پدر مادر را حرام کرده؟ نخیر، واجبه. اطاعتشون مطلقه؟ نه، اگر مشرکن قرآن میفرماد لا تطعهما، اطاعت نکن، اما توهین حق نداره بکنه. لا تقل لهما. خب پس میشه یک موردی شما اطاعتش مطلقاً حتی نباشه، اطاعتش واجبم باشه ولی مطلق نباشه، در این حال انتقادم بتونی بکنی، اهانت نباید بکنی. بدون اهانت. همین الان ده ها مورد رهبری نظر داده، راجع به صدها موردشون مواضعشون روشنه دیگه، مگه نیست؟ راجع به تولید علم، پیشرفت اسلامی، نمیدونم الگوی مصرف همین چی سبک زندگی فلان راجب صدها مسئله ایشون حرف زده یا امام. آیا ما میتونیم در یک مقاله یه چیزی بگیم که خلاف غیر نظر ایشون باشه؟ حتما میتونید بگید، بگو آقا، دارنم میگم. اما اگر در یک جایی حکم داد، مثلا اعلام کرد آقا اینجا ما سر قضیه رابطه با آمریکا کوتاه نمیایم، استدلالش هم میکنه، میگه آقا به این دلایل منافع دنیامونم نیست، باز اینجا بلند شه بگه که نخیر شما گفتی ولی فلان اینجا درست نیست دیگه. پس اینا در واقع آداب داره. ما متاسفانه توی قضیه کار نکردیم، ما یک کاری کردیم، ببینید یک کاری کردیم که متاسفانه بعضی مسئولینم تا بحث انتقاد میاد میرن پشت، اگر بتونن که پشت خدا و اینا قائم میشن، پشت قرآن و پیغمبر و اینا، اگر نشه پشت ولی فقیه، پشت شهدا، انقلاب اینا، برای که به اینا انتقاد نکنی. ما باید این کارو یاد بگیریم، مسئولین، تک تک مسئولین تو هر سقوه، هر کسی باید پاسخگوی اعمال خودش باشه، هر کی میخوای باش، مجتهدی غیر مجتهدی، کدومی که از سقوهای مستقیم منصوب رهبر هستی یا نیستی، باید پاسخگو باشی، هم به رهبر هم به ملت باید پاسخگو باشن همه. از یک طرف میگه خب اگه قرار همه پاسخگو باشن پس برو، شروع میکنه دیگه هرچی به قلمشون و دهانشون تهمت، شایعه، دروغ. ما یک چیزی باید به حد تعادل برسیم، باید البته نهادسازی هم بکنیم. اگر در جایی حکم ولی فقیه در تعارض با عقل ما بود و نتوانستیم آن را توجیه عقلی کنیم، باید چه کنیم؟ من سوال میکنم، در یک حکومت لایق، جناب عالی مثلا شهروند سوئد یا سومالی هستی، اونجا به این سوال چی جواب میدی؟ اینجا هم همون جواب بده. اونجا چی میگی؟ میگه آقا اگر الان در این کشور یک قانون گذاشتن به نظر من خلاف عقله، ما نتوانستیم آن را توجیه عقلی کنیم، باید چه کنیم؟ شما باید تابع قوانین باشی، نظرت هم میتونی بگی و بنویسی و منتقل کنی. در مواجه با مخالفین در این مواقع چه جوابی دهیم؟ جواب منطقی، جواب مؤدبانه و اخلاقی. اگر طرف منطقی و اخلاقی نیست، گردن کلفتی میکنه، وقت شما هم باید گردن کلفت نشونش بدی. از کجا فرق اشتباه ولی فقیه یا حکمت را بفهمیم؟ اینا دیگه ملاک. شما از کجا میفهمی که یک پزشک تو مطبش داره اشتباه میکنه یا نمیکنه؟ باید یا خودت متخصص باشی یا با از متخصصین اتمام و حجت بشه برات و او هم جوابی نداشته باشه. وقتی خود ولی فقیه میگوید در فلان مسئله مثل تهدید نسل اشتباه کردیم، آیا میتوان همه نظرات ایشان را چشم بسته پذیرفت؟ چشم بسته نه، ولی چشم باز چرا؟ چشم بسته کسی نگفته بپذیرین. بعدم مگه ما گفتیم معصومه؟ خود امام هم اول آمد حکومت داد دست بازرگان، چند ماه بعدم آمد گفت اشتباه کردم توبه میکنم. این دلیل نمیشه که وقتی کسی بی... ضمن اینکه ایشون نگفت ما در تهدید نسل اشتباه کردیم، گفت اون موقع باید این کار میشد الان نمی کار میشه، متا اشتباهی بود که یادمون رفت موتور تهدید نسل روشن کردیم، یادمون رفت خاموش کنیم. چون طبق محاسبات جمعیت شناسان باید سالای اوائل دهه 70 متوقف میشد تا تعادل جمعیتی بمانه. این هم تو ادامه دادن تا الان که یه مرتبه جوان، یکی از جوانترین جوامع دنیا در 15 سال آینده میشه یکی از پیرترین جوامع دنیا، میشه یک جامعه فرسوده. یعنی باید دیگه به جای مرد و کودکا همه تبدیل بشن به خانه سالمندان دیگه. بس، سلامات.